تو فصل سوم ققنوس یه بحث لا مهدی الا عیسی داریم که در روایات ما که مفصل تبیین شده که حضرت حجت سلام الله علیه من ولد فاطمه است. در مقام تعارض روایات متعددی که من ولد فاطمه است، من ولد حسینه، حتی اونایی که جریان نفس زکیه جعل کردن که من ولد الحسنه، همین تعارض داره با لا مهدی الا عیسی. باز روایات صحیحه نزد اهل سنت داریم که مثلا ینزل و عیسی و امامکم فیکم، یا عیسی نزول میکنه پشت سر مهدی نماز میکنه. روایات متعددی داریم در این مورد. این یه بحث. پس از نظر ما که مسلم بطلانش، از نظر غیر ما هم عرض میکنم محضر شما که معارض زیادی داره، فراوان معارضه داره با روایات دیگر. این یه بحث. بحث دومش چی بود؟ یکی از چماغهایی که بعضی دارن، البته این تو موضوع از توجه چماغ عمومی اهل سنت نیست، اینه که یه مطلبی رو میگن آقا چون در صحیح نیومده پس اعتبار نداره، که ما یه جواب مختصر میدیم چون جوابش واضحه وارد نمیشیم تو این بحث. اونم این هست که اولا تعداد روایات صحیح بخاری و مسلم کلن چند تاست، تکراریاشو شما حذف کنی، چون مثلا در بخاری گاهی یه مطلب 7 دفعه اومده 6 دفعه اومده، تکراریاشو حذف کنی میگن 2700 تاست. صحیح مسلم کمتره، ما میگیم جهنم ضرر هم اینقدر میشه، چقدر؟ 5500 تا 5400. آیا شما ملتزمی غیر از این روایت صحیح ندارید؟ پس اصلا علم رجال به این مبسوطی مخواستی چه کنید؟ مصطفی احمد بریز دور، کتب تسعه رو بریزید دور، روایات متعدد بریزید دور. این جریانی که امروز وهابی ها را انداختن که هر کتابی چاپ میشه زیلش اسنادش یکی یکی بررسی مانو بریز دور، آقا تو بخاری و مسلم هست یا نیست؟ من قبول ندارید آخه شما. خبر واحد داریم، خبر محفوف به قرائن داریم، خبر تلقت الامتو به قبول داریم، یعنی امت تلقی به قبول، خبر متواتر داریم، مستفیض داریم. کی گفته که فقط معتبر؟ شما یه آدم پیدا کنید که یه سر و دو گوش باشه، یعنی جز آدمیزاد محسوب بشه، و بگه فقط روایت خودتون، فقط روایت معتبر مال بخاری و مسلمه. یه نفر پیدا کنید بعد بگید. منتها به قدیر میرسن میگن در بخاری و مسلم نیست. یعنی فهم اونجایی که با ما بحثه. البته عرض کردم بحث مهدویت و اهل سنت هم با ما خیلی جاهاش همگام. بحث ثقلین میرسه میگن بخاری نقل نکرده، فقط مسلم نقل کرده. یا مثلا موضوع مهدویت. البته اینی که و امامکم فیکم، حالا الان سرچ بکنم براتون فهم کنیم، تو حافظم میگه مال بخاریه، یعنی عنوان مهدویت نیومده، ولی ظاهرا یه چیزی توی این مایه ها داشته باشه.
یا خود مؤلف از بخاری من نفت کردم،
من از بین 100,000 روایت صحیح اینقدر انتخاب کردم. خب این اصلا یه واضحات، شما منابع رجالی اهل سنت نسبت به ما 4-5 برابر هم بیشتر. اگه قرار بود فقط بخاری و مسلم باشه، اصلا علم رجال چه نیازی بود؟ اون بقیه برید دور دیگه. اصلا علم رجال نیازی نبود این همه مبسوط 35 جلد تهذیب الکمال. برای چی؟ بخاری و مسلم هست، قبول نیست نیست. ها؟ برای همین عرض کردم این بل چرنده اقرب منه بالجد، یعنی بل هزله اقرب منه بالجد. الان ببینم پیداش میکنم اینو. باشه که تو خود بخاری هم تازه شواهدی هست. بله در کتاب صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 143 یه مطلبی هست شما ببینید. قال رسول ان ابا هریره، یعنی نافع مولا ابی قتاده الانصاری، میگه ان ابا هریره رضی الله عنه قال، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اینطوری نوشته: کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، نازل بشه پسر مریم میان شما، و امامکم منکم. این دسته بخاری، آقا اینم بخاری که شما دنبال تجهیزات برودتی و حرارتی میگشت، اینم بخاری روایتش هم کوتاه. کیف انتم، چگونه شما، کی، اذا، اون وقتی که نزل ابن مریم فیکم، پسر مریم نازل بشه بین شما. خب پسر مریم از انبیای اولوالعزمه، درسته؟ کی میتونه برتر از پیغمبر اولوالعزم باشه؟ همین امروز اهل سنت قائل نیستن حتی خلیفه اول که اینقدر دوستش دارن برتر از انبیاست. میگن افضل من فی الارض بعد الانبیا فلانی، تازه کردی؟ برای خلیفه دوم که میگن وحی میشد و سایه چیچی بود و چیچی بود و چیچی بود، نمیگن از انبیا برتره. اگر عیسی نازل بشه باید امام باشه دیگه، پیغمبر اولوالعزمه. حالا البته داریم یکم تو ما پیدا شده این سید جدیدن کلن نقد انبیا فقط منبر میره. بالاخره آخر زمان چیزای عجیب غریب زیاد داره. بلش کنی نست نیم برم چی رو یادم کیفه انتم ولا ضبط از چون عرض میکنم که چی بود. کیفه انتم، شما چگونه اید، اذا نزل ابن مریم فیکم، پسر مریم نازل بشه در میان شما. خب پس باید امام باشه دیگه، در حالی که باب حالی هست انگار دیگه، و امام مکم من کم، امام مال شماست، امام از شماست. کیه اون آقا؟ به ما بگید آقا اینم بخاری، کیه اون امامی که از شماست؟ یعنی کیه که عیسی وایساده او امامه؟ خلیفه اول فرض کنید بعد از پیغمبر باشه، عیسی نازل شده، میتونه امام باشه؟ بگید نه، اجماع امت اینه که او دون انبیاه، دون انبیاه، نه دون نبیه اولوالعزم. از رو کردیم دون انبیاه یعنی دون اون 124,000 تاست، نه دون اون 5 تا، فرق داره دیگه. پایین تر اینا که خیلی گنده اومدن برای جناب آقای ابوبکر، میگن پایین تر از انبیاه 124,000 گان هست. اما از دیزا اولوالعزمه، درسته؟ کیه اون؟ اصلا شما در روایتتون کیو دارید که برتر از، میتوان او را برتر از عیسای پسر مریم سلام الله علیه ما قرار داد؟ اصلا پرتغال فروش این وسط پیدا کنه، جز امام زمانی که ما داریم میگیم اون المهدی که شما قبول هستن، کسی دیگه ای رو میشه گفت به عنوان شرح این گذاشته؟ ای حوصله کردید این جمله رو در شروع روایات بخاری نگاه کنید جلسه بعد و فردا مثلا ببین، مثلا ابن حجر فتح الباری، عینی در عمدة القاری، نمیدونم بن عثیمین در شرحی که اصلا بخوای نوشته، این افراد اینا اینو چی معنی کردن؟ آیا میشه مصداقی، آیا میشه مصداقی پیدا کرد که من اینو حالت هواپیماش کنم؟ آیا میشه مصداقی پیدا کرد برتر از حضرت عیسی باشه و حضرت مهدی هم نباشه؟ اون کیه؟ خب اون کیه؟ بریم دستشو ببوسیم که از انبیا برتره، در امت ما هم هست. یقینم دارید که خلیفه اول عثمان نیستن و اینا برترین افرادن از نظرشون، اون کیه؟ اینم این بحث که حالا انشاءالله فرصت کردید در صحیح بخاری. پس شما کافیه و امامکم رو سرچ کنید، این نرم افزارا رو خواستید سرچ کنید، کلمه ای رو گاهی پیدا نکردید، واو هم بهش بچسبونید سرچ کنید پیدا میکنید. اینا چون مشکل تایپی دارن و امامکم بعد میتاده و اسپیس امامکم تو تایپ نزده، پس شما هر چی سرچ کنید پیدا نمیکنید. مثلا هر کلمه ای رو هر وقت سرچ کردید یه و یه ف، مثلا ف امامکم و امامکم امامکم سرچ کنید پیدا میشه. یعنی اشتباه تایپی تو نرم افزارا زیاد. امامکم و شما در بخاری پیدا کنید همین روایت دیگه. چی داشته ها تو اصل سه؟ ابن خلدون که اصلا میگیم که آقا ابن خلدون لا یعبه و بهه. این ابن خلدون مثل این میمونه که یه راننده اتوبوسی یه حرفی زده، اون آدم خوبی هم اگه هست شأنیت نداره. ابن خلدون نه محدث مشهوریه، نه رجالی معروفیه، نه فقیه بزرگیه. این مثل این میمونه که شما مثلا بگی پروفسور سمیعی استاد برجسته مغز و اعصاب گفت این آیه در مدینه نازل شده است. نمی‌دونی چقدر مسخره است. یعنی آقا ابن خلدون نه محدثه، نه فقیه، نه رجالیه، اصلا قابل اعتنانی صرفش. حالا یه نظری داده باز خودش، مثلا گیج بوده اون کسی که رفته دنبال ابن خلدون. قابل اعتنانیست اصلا، غیر از اینکه شواهد بر وجود روایات مهدی متواتره. یادتونه یه دفعه خوندیم یا نخوندیم که میگه اگر روایات مهدی، اگه نخوندیم یادتون میارم میخونم، اگر روایات مهدی، بله حالا اینکه به دنیا اومده یا نیومده که حالا امروز میخوام این فرصتی موضوعش بحث کنیم، اون یه بحث دیگه است. حالا بعدن به دنیا میاد یا الان به دنیا اومده اختلاف شیعه و سنی میتونه باشه این، اما اینی که اصل مسئله مهدویت، اصل مسئله مهدویت اینقدر روایت داره که اگه دروغ باشه کلن باید احادیث رو بریزی دور. یعنی دیگه هیچی نمیشه اعتماد کرد. دیگه قوی ترین سند ما تو یکیش تو بحث مهدویت که یکی از بزرگان وهابیت معاصر تو المهدی المنتظر ظاهرن فل احادیث صحیحه و ضعیفه، یه همچین چیزی میگه اگه روایت مهدی دروغ باشه که حدیث رو بذارید کنار. نمیم چطور رد کرده. منتها ما در مورد ابن خلدون اینو نمیگیم، میگیم آقا اصلا ایشون شأن بحث نداشته تو این موضوع، این کاره نبوده، لذا هیچ بهش پاسخ نمیده. در ضمن رو این آیاتی که قرآن وعده داده، ما آیاتی در قرآن داریم که وعده داده، مثل چی؟ فنورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. خب این کیو داره میگه؟ اراده خدا که این محقق نمیشه، نه خدا اراده کرد نشد، میخواستیم نشد، اینطوریه یا نه اراده میکنه محقق میشه، اراده میکنه اون کیه اون. اصلا کذب وعده در میاد، ما با کذب وعید آقا مشکلی نداریم. بابا بچهش میگه این کارو کنیم آتیشت میزنه، بعد بچه دست نمیخونه، بابا آتیشش نمیزنه که، وعیدو میشه آقا عمل نکرد. بگم آقا اگه این 10 سفر رو نخونی این سوزنو میزنم به تنت، بعد اگه نزنم نمیگم عجب دروغگویی بود. وعید رو میشه تخلف کرد چون توش کرامته، ولی الکریمو اذا وعده وفا، وعده داده که زمین رو در اختیار مستضعفین قرار میدم، این کیه؟ میشه همینجوری بخوام یهو بگه اشتباه شد دیگه، اشتباهی اسرافی سورو زودتر دمید و مثلا 4 دقیقه آخر بازی ضبط نشد، آیا این میشه؟ این خلاف صریح این آیه هست یا نه؟ یا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي. این کیو داره میگه؟ نمیتونی بگی منظورش انبیان. چرا؟ چون ان الارض يرثها ظاهرا داره راجبه آینده صحبت میکنه، همون موقعی که حضرت داوود هستم هست دیگه. یعنی اگر بگی یه گوشه عالم دست افراد خوبه، زمان خود از داوود بوده. این چیو داره میگه که ان الارض یرثها عبادی الصالحون؟ اولا ان الارض، نه ان المنطقه فلان از بخش فلان دهداری کجا طبقه دوم. اینه که نگفت ان الارض یرثها. ان الارض یرثها یعنی کی؟ اگر این زمین بدون مسئله مهدویت، چون ما مسئله نجات آخرالزمان و جز مهدویت الگویی در اسلام نداریم، اگر اینطور نباشه یعنی چی؟ یعنی کی میشه چی میشه؟ عبادی از سال اون رئیسشون کیه؟ برترینشون میخواد امامت کنه، اون کیه که بر همه زمین میخواد حکومت کنه؟ ما تو مسئله برخلاف مسئله امامت که گاهی بعضی جزئیات رو تو در قرآن شاید نداشته باشیم، در مورد مهدویت فریاد صریح زده قرآن تو این دو تا آیش، وعده داده، وعده خلاف وعیده، وعده بده عمل نکنه، این خلاف کرامته. لذا ابن خلدون یه حرف اصولش زده دیگه، خب بزن. کسی مسلمان باشه که نمیتونی دو تا آیه رد کنه. این هم آقا کسی از رفقا تقسیم کار کنن، یه نفر بره آیات این دو آیه رو شأن نزولش رو و تفاسیر اهل سنت، مثلا یکی بره فرض کنین یه نرم افزار یه هارد اگه بیارید به بچهای سایت بدید، من بهتون یه نرم افزار شامله 70 گیگی میدم که این کتابای پی دی اف خیلی هاشم داره که شما نیاز نیست برید خودتون دانلود کنید. ببین مثلا شنقیطی از بزرگان سلفیه، این چی گفته؟ زین این دو آیه چی فهمیده؟ مفسرینشون چی فهمیدن؟ آیا خلاف اینی که ما میگیم فهمیدن؟ اندل ارزای رسوها رو چی فهمیدن؟ ما داریم تحمیل میکنیم به این الفاظ، داریم دست و پا میزنیم این دو آیه معنی خاص بده یا ظاهرا همین معنی که ما فکر میکنیم و میده، ما به خاطر روایتمون مجبوریم این آیات اینجوری معنی کنید. اصطلاحا ظهورگیریمون درسته یا نه گیریم بالاخره از سر بدبختی روایت داریم مجبوریم آیه رو اینجوری معنی کنیم، اینطوریه. یکی دو نفر برن زیل تفاسیر، یکی اون آیه ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یکی سوره قصص اون که ما نريد ان نمنا اولی انبیا دومی قصص میگن. و اینجا آیات رو نگاه کنید، یکی از آقایونم این دو سه تا شرح مهم بخاری ببینه، زیل این که میگن تو بخاری نیومده. مسئله مهدویت برخلاف خیلی از موضوعات ما که ما اینجا بخوایم تأسف بخوریم و بگیم امثال من بیورزه بودیم، مسئله مهدویت مسئله اسلامیه نه مسئله شیعی، با اینکه میدونی که از بزرگترین تهمت ها و شبهات علیه تشکل مسئله مهدویت، اگه اینو درست تبیین کنیم بقیه مذاهب هم مثل ما بیچارن، باید منتظر فرمانزمان باشن، وایستدن یه گوشه به ما شبهه میکنن انگار که خودشون کاره نیستن، مثل آدمی که دست خودش تو دزدی شریکه، حالا بلا تشبیه توی این مسئله بعد رفته چی شده دادستان شده که حق رو بگیره. آقا شما همه تون گیرید بیشتر از ما، خب این آیه رو چجوری معنی میکنید؟ دورش گذشته، یعنی یه وقتی زمین دست عباد صالحون بوده، اون کی بوده؟ در دوره کی بوده؟ نبوده؟ خب میشه ما اسمشو شما بذارید امغزی، ما اسمش میذاریم چیز دیگه، مطلع اسم که دعوا نداریم که، مصداقمون یکی خواهد. مسئله مهدویت مسئله اسلامیه. پس اینم آقای ابن خلدون. بعد در مورد طول عمر از حجت چی باید بگیم؟ بعد دیگه میذاریم اگه نرسیدیم برای جلسه در این جلسه شروع میکنیم. در مورد طول عمر از حجت سلام الله علیه، آقا انصافا اگر ما دلیل محکمی نداشتیم بر چند نکته، ما هم این استبعاد رو ملتزم نمیشدیم، بیرو در وایستیم. ما اگر دلیل نداشتیم همچین استبعاد میگم آنه محال استبعاد داره دیگه، ما این استبعاد رو زیر بار نمی رفتیم. چرا زیر بار رفتیم؟ چون در روایات شیعه انقدر تکرار شده، انقدر تکرار شده، انقدر تکرار شده که اگر ادعای تواتر بشه ابدا گزافه نیست، که ان الارض لا تخلو من حجه. توجه کردین؟ این از مسلمات شیعه است و بحث جدیدی هم نیست. در روایات صحیحه ما 1200 سال پیش داریم اینو، فراوون هم داریم و تو این جا این عبارات جامعه نگاه کنین، مثلا بنا فتعالله بکن فتعالله بکن یختم، شما میبینی سید الشهدا وقتی میخوان ازش بیعت بگیرن میخوان بنا فتعالله بنا یختم، درسته؟ طبری هم هست، این گزارش‌های تاریخی نشون میده ائمه ما احتجاج به این حرف میکرد. ده ها و صد ها روایت داریم، یکی و دوتا و ستا نیست. میرن محضر اولی نائب امام زمان صلوات الله علیه، میگه آقا امام زمان شما سوال کنم، شما امام زمان دیدی نهیدی؟ نکتش اینجاست، میگه من اعتقاد دارم از معصومین که ان الارض لا تخلو من حجه، فراوان داریم. ابن قبه که عرض کنم خدمت شما که رسائل شیخ انصاری رو بخونید ببینید اون اولای بحث کتاب و زنش کشتی مفصل با ابن قبه میگیره که این ابن قبه بحث حجیت زن رو رد کرده به صورت مطلق، یکی از متکلمین بزرگ شیعه است، بحثش رو نگاه کنید، میگه چون ان الارض لا تخلو من حجه پس لابد من امام حاضر او غائب، که وقتی که حاضره که حاضره، وقتی نیست لابده که غایب باشه. تو من نلرزه لا تخلو من حجه. و یادتون باشه ما تو بحث تعریف امام یادتونه از که ما تو تعریف ما تو مبانی امامت به نظر ما بزرگانمون سهو کردن که با تعریف اهل سنن مماشاتن جلو اومدن، چون در تعریف اونا هدایت باطنی ظهور نداشت. یادتون رو بس کردیم در تعریفی که ما داریم ما میگیم اولین عنصر اساسی اینه که ان الارض لا تخلو من حجه، پس امام ولایت باطنی داره. بله اگر ظاهر بشه منافعش خیلی بیشتره، احتمال این درس راجبه این بحث کردیم که منافع امام حاضر و بدن مبارکش، اگر هم حاضر نباشه منافعی داره باز. بله خب حضورش از غیبتش بیشتر، ظهورش از غیبتش بیشتر، شکی نیست. اصلا من تعریف اون تو امامت به هم بخوره، اون تعریفی که متکلمین کردن اشتباه از نظر ما، مماشاتن و اهل سنت پیش رفتن به نظر ما اشتباه، توضیح هم دادیم قبلا. آقا ان الارض لا تخلو من حجه روایات متواتر تو شیعه داره. حالا شما بعد از امام 11 هم امامی نمیبینی، چون میگی باید امامی باشد، لابد که امامی باشه و که مثلا بهی یمسک و سماوان تقع علی الارض الا باذنه، بهی ینزل الغیث، بهی فتح الله، بهی یختم، به قول حاج آقای وحید آیت الله وحید حفظ الله، من به الوجود عالم امام معصومه، من به الوجود، همه اینا همین مخواد بگید، وجود به اوه، قوام وجود عالم به اوست، به برکتش، به عرض کنم در سلسله علل قرار داره، فاسطه فیضه. خب این عقیده متکلمین و فلاسفه نیست، روایاتش انقدر زیاده که میشه ادعای تواتر یا حداقل استفاده و اسبینان کرد. شواهد تاریخیش که نشون میده متواتره، از که هم در طبری هم آمده، امام حسین هم سال 60 استشهاد فرمونده. خب آقا الان امام نیست، نمیبینیم امام و نمیشناسیم امام کجاست، اگر ما اونو نداشتیم گفتیم خب امامت قطع شده، ما بیچاره ایم، باید مثلا به فقها رجوع کنیم. وقتی فعلا یکی از عقاید دارم میگم، وقتی اعتقاد داریم ان الارض لا تخلو من حجه و الان حجت ظاهر نمیشناسیم، پس راهی نداره جز غیبت. تازه فرمودین راهی جز غیبت نداره، یعنی باید همه اون روایات ان الارض لا تخلو من حجه دروغ باشه. خب وقتی ما میتونیم جوری تعبیر کنیم که اون روایات دروغ نباشه، چرا تعبیر کنیم که دروغه؟ به چه دلیل؟ استدلال متکلمان ما عمده شون مثل سید مرتضی ابن قیبوینا همینجاست، میگن لابد من امام ظاهرن او غائب، ان الارض لا تخلو من، اما گزینه ظاهر نیست پس لابد که غائب باشه. حالا اگه لابد که غائب باشه چیه دارن برای چی دارن توضیح میدن؟ به ما هم بگن امام 1500 ساله 2000 ساله 5000 ساله استبعاد میکنیم، میگیم نیست معمولا. اما وقتی یه همچین چیزی داریم میگیم اب نداره به این استبعاد تن بدیم، چون اگه بخوایم تن ندیم یه استبعاد خیلی بزرگتر گرفتار میشیم، اونم که تمام اون روایت دروغه، واقعا دلیلی نداریم که اون روایت دروغه. ما بودیم و یه فرد 2000 ساله استبعاد میکردیم و بهش اعتنا نمیکردیم. وقتی دلیل داریم درون شیعه که المهدی من ولد الحسین و فلان که اینقدر زیاده، اینا دارم توضیح اهل سنت میگم، یعنی درون ما که اینقدر زیاده روایات که مهدی هست از ولد حسین، که اینا خیلی بیشتر هم هست، همه اینا دروغه، چجور میشه آدم ملتزم بشه؟ خیلی همه اینا دروغه، بعد اصل اسلام رو دارید کنم، خیلی استباد بزرگی که اصل اسلام باطل باشه به نسبت اینکه خدا خواسته یه نفر عمر طولانی بکنه، که اتفاقا نمونهش هم داریم، نه خدا در قدرتش خللی هست، ثانیاً تجربه قبلی هم داره، یه پیغمبری فقط 950 سال پیغمبری کرده، چش کاله؟ بله اگه ما بودیم و هیچی نداشتیم ما استباد میکنیم، انایت نمیکنیم، نمیشه من بود، ولی یه جایی گیریم، یه جایی که گیریم یعنی منطق ما رو گیر انداخته ها، نه مجبوریم. لذا میگیم خب آیا خود دقت کنید چی عرض میکنم، ما ممکنه این سوال پیش بیاد آقا شما بحث امکان عمر طولانی رو مطرح کنید در حالی که از وقوع عمر طولانی رو اثبات کنید، و هر چیزی که امکان داره که واقع نمیشه، پاسخمون چیه؟ پاسخمون اینه که میگیم آقا ما منطقمون نشون میده باید امامی باشد، وقوع امام ثابت شده، شما در امکانش سوال میکنید. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، یکی از شبهات رایج اینه، میگن آیا امکان داره، آیا امام زمان 1200 ساله داریم همچین چیزی واقع شده؟ شما میگی آقا امکان داره امام 10000 سال عمر کنه، میگی آقا من یه چیزی گفتم شما یه چیزی، من سوال از امکان وقوع کردم شما پاسخ به امکان دادیم، میگیم نه خیر، ما با این ادله مثل ان الارض لا تخلو من حجه، المهدی من ولد الحسین، نمیدونن نهمین فرزند حسین ابن علی، فراوانه، وقوع یک امام رو قبول داریم در هر عصر، هر عصر باید یه امامی باشد. بعد حالا آیا ممکنه 1200 سال پس شما سوال رفت رو امکان؟ بله که ممکنه، چرا ممکنه، چه مشکلی داره؟ پس سوال شما در واقع از وقوع نیست، با مبانی ما، حالا شما مبانی ما رو قبول نداری باشه خود برو حل کن، شما مبانی ما رو قبول نداری خود بعد بری این مشکلات رو حل کنی، با مبانی تشیع مشکلی پیش نمیاد. البته سوالاتی مطرحه ها که مثلا وجود مبارک از زوجه سلام الله علیه، آیا کسی ایشون را دیده یا ندیده؟ تو ممکن دیده باشه خیال کرده باشه دیده، یا مثلا چیزای عجیب یه نفر دیده، نوکر 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 های امام زمان بوده، خیال کرده امام زمان. ثانیاً حضرت کجا داره زندگی میکنه؟ در یک عالمی بیرون از عالم ما یا تو همین دنیاست؟ به فرمایش مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه، عیشتن طبیعیه داره، زندگیش طبیعیه. مرحوم آقای خوشبخت رحمت الله علیه مثلا نقله که میفرمود چادر میزنه یا خونه داره در ورودی شهرها، یا اصلا تو این دنیا نیست، مثل حضرت عیسیه، یا نه داره زندگی میکنه توی که همین شهرام داره زندگی میکنه. اینا باید بحث بشه، البته چه بسا بگید آقا اونقدر اهمیت نداره، حالا نمیدونیم هم نمیدونیم دیگه. اما اینی که امکان داره چه اشکال داره بدون امکان داره؟ هیچ اشکال نداره، چون منطق بحث ما رو به اینجا میکشون. بعد میرسیم به یه سوالی که اگر شما بتونید تا فردا این اصوات رو گوش کنید، گوش کردید، اگر نه من صوتا رو پخش میکنم روش توضیح میدم. به نظرم اومد حالا که بحثش داغه الان این بحث رو مطرح کنیم خوبه، بعد فصل 4 رو برای هفته های بعد بخونیم. یکی از محققین معاصر که فردی است به اسم علامه سید کمال الحیدری، ایشون به روش رجالی آیت الله خویی نقد داره. خب که حالا اگه فرصت شد توضیح میدم که روش رجالی آیت الله خویی چیه، ایشون به کجاش نقد داره. میگه با روش ایشون ولادت امام زمان ثابت نمیشه. شبکه های محوری وهابی و ارسلین تقدی کردن، گفتن که ولادت امام زمان ثابت نمیشود. سید کمال الحیدری خیلی خوبم پخش شد، ممکن خوش باور مردم دنیا کلا. ما کلا خوش باوریم، حتی اونجایی که میخوایم به دشمنانمون هم نسبت بدیم خوش باوریم، نسبت دوستانمون هم خوش باوریم. در صورت که تجربه ما ثابت کرده که هر می این نقلیات 99% همشون دروغن، شذ و نداری یه 2-3% ممکن بعد از تحقیق بفهمیم که راست بوده. بنا رو بر دروغ شنیده ها بذارید ها، نه بر راستی. ما که ضرر نکردیم هرچی این چوری فکر کن. بنده اگر یه عالم ربانی هم خاطره نقل کنه، بنا رو بر سهو علمی و حافظه ایشون میذارم و تا مطمئن نشم نمیگم، چه برسه به پایین تر از عالم ربانی، چون اینقدر نقل اشتباه در نقل غیر عمدی زیاده، وای به حال عمدی ها اونجا که انگیزه تحریف هست. ایشون برای اینکه پاسخ بده اومده در 60 دقیقه ولادت امام زمان رو با مبانی اهل سنت بحث کرده که آیا این حرفی که شیعه میزنه منطقی است یا منطقی نیست. به نظرم بحث خوبی اومد، حیف اومد مطرح نکنه، چون از نظر ما به عنوان شیعه جای شک در وجود امام زمان با روایاتمون حدیثمون و زیاراتمون و فلان در مجموع تو منابع تشیع جایی برای شک نیست. اما ممکنه بیان میگن آقا شما یه سند صحیح دارید، شما تو منابع خودتون هم ندارید، ما رو آشمزمون کنه. بحث ایشون بحث خوبیه به نظرم، که اگه حوصله دارید گوش بدید، گوش بدید ما روش بحث میکنیم، اگه حوصله ندارید تو 2-3 جلسه پخش میکنیم جسته از کلن 2 جلسه احتمالا تو میکشی که پخش کنیم و توضیح بدیم. با گزینه 2 موافق ترید، با گزینه 1 حالا آره دیگه، اگه شما گوش کنید دیگه ما نیاز اینجا باز پخشش کنیم، روی مطالب ایشون حرف میزن. توی کانالی که ما داریم این 3 قسمت 20 دقیقه رو گذاشتیم، میشه گوشش کرد. حتی مثلا فرض فرمایید شما برای فردا قسمت اول رو مثلا گوش بدید اگه فرصت میکنید، حتی میشه فرض فرمایید که اگر کلاس دارید قبل از این ساعت، حالا میشه ما با یه ربع تأخیر بیاییم مثلا، منطقه چون اینجا سیستم پخش صوت خیلی نداریم عرض کنم که بقیه هم بشنم، یعنی یه نفر نشنبه جان؟ آه خواهی باشه میشه پخشش کنیم، حالا فردا من بگید میشه پخشش کنیم روش شروع کنیم بگفتن. این 3 جلسه ایشون اومده با مبانی ابن تیمیه توضیح داده که چطور میشه ما منطقی بگیم امام زمان سلام الله علیه به دنیا آمده. چون شما بگی به دنیا آمده خیلی این بحث طول عمر باز راحتت میکنه، چون واقع شدنش حله، سوال میره رو امکان. بعد خب خیلی واضحه که خدا میتونه این کارو بکنه، توجه کردی؟ به دنیا آمدن حضرت خیلی قوت در وقوعش بیشتره تا ان الارض لا تخلو من حجه، اونم خوبه، این یکی بهتر. و ما به تجربه دیدیم آقا تو این شبهاتی که به نظر خیلی آبکی میاد، یعنی خیلی واضحه که امام زمان هست، وقتی بحث نمیشه شبه افکن ها میان مردم رو سر کار میذارن. این اگر شبهات راجع به امام حسین درست بحث شده بود امسال این تهمت ها به امام حسین مطرح نمیشد، چون خیلی مسخره بود این شبه ها، هیچ جا مطرح نمی شد، مردم آگاهی نداشتن، یه نفر مدر ازش سوء استفاده کرد. لازمه که حتما بدونیم که چگونه باید برخورد کنیم، مخصوصا در این مسئله که سالیان اخیر وهابی ها خیلی روی مانور دادن که شما مثلا یک سند صحیح داله بر ولادت امام زمان بیارید. حالا انشاءالله فردا توضیح میدم که مبنای رجالی آیت الله خویی چیه، چرا در اون مبنا دوچار همچین بحرانی میشن، با مکتب قومی ها دوچار همچین بحرانی نمیشن، مکتب آقای خویی دوچار همچین بحرانی میشه. لذا بعد از ایشون جز شیخ آصف محسنی هیچ یکی از شاگردان برجسته آیت الله خویی پابند به مبنای رجالی ایشون نیست، نه آیت الله سیستانی، نه آیت الله وحید، نه آیت الله تبریزی. عرض کنم خدمت شما که از معاصرین عرض کردم افراد سرشناس، اونایی که شاگردای خویی هستند، هیچ کدام به مبنای رجالی آیت الله خویی پایبند نیستن جز آیت الله شیخ آصف محسنی، چون این قاصر دونستن. آیت الله گنجی در درسشون همین اخیراً مثلا مال کمتر از یه ماه پیش میفرمود مبانی رجالی آقای خویی رحمت الله علیه خیلی کلاس بندی و دقیق و منظم و فکر شده است. نه مال ما اونقدر آقا دقیق نیست، ولی منظورش این بود که میخواست مقدمانه که ما اون روش را روش عرفی مورد قبولی نمیدونیم، چون اگر این طوریه پس جمعه چرا نظرت فرق داره. خیلی مؤدبانه میخواست نظر استاد اساتیدش رو نقد کن. اگر موافقید فردا پس 20 دقیقه اول رو یا گوش بدید، اول جلسه گوش کردیم که ما بحث رو ادامه بدیم، یا 20 دقیقه پخش کنیم. بعید میدونم بیشتر 20 دقیقه شو فردا بتونیم بحث کنیم. یه صلواتی مرحمت کن. اللهم صل علی